ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما گفت ایران نباید تردیدی داشته باشد که آمریکا در صورت لزوم به نیروی نظامی متوسل خواهد شد. وزیر امور خارجه عربستان از حق مردم سوریه در دفاع از خیش سخن گفت. ناوهای آمریکایی بار دیگر به کمک یک لنج ایرانی در خلیج فارس شتافتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل بلکه برای امنیت آمریکا است و در صورت لزوم او در بکار بردن زور تردیدی نخواهد کرد.
As I have made clear time and again during the course of my presidency, I will not hesitate to use force when it is necessary to defend the United States.
اوباما گفت اطلاعات آمریکا و اسرائیل هر دو حاکی است که ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد و به اعتقاد او فرصت برای راه حل دیپلماتیک توأم با فشار باقی است. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکا زمانی که خود به این نتیجه برسد که دیگر چاره ای نیست، به زور متوسل خواهد شد. اوباما همچنین گفت که ایران باید متوجه باشد که در این حال دولت اسرائیل خود میتواند مستقلانه تصمیم بگیرد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه گفت مردم سوریه حق دارند به دفاع مسلحانه روی آورند. وزیر امور خارجه عربستان در یک نشست نادر تلویزیونی گفت روسیه و دیگران باید دولت سوریه را نصیحت کنند که دست از کشتار مردم بردارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه این کشور ماه گذشته میلادی در دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از وی خواسته بود پیش از وتوی قطعنامه‌های مورد حمایت کشورهای عرب در سازمان ملل با این کشورها رایزنی کند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد چند ناو جنگیش به کمک اعضای یک لنج ایرانی شتافتند که در خلیج فارس غرق شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لنج ایرانی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی غرق شده بود و اعضای آن در یک قایق نجات بودند که توسط گشتی‌های نیروی دریایی آمریکا شناسایی شدند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. ولادیمیر پوتین در شرایطی برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری روسیه به کاخ کرملین بازگشت که این کشور در شرایط نامناسبی در حوزه آزادی‌های سیاسی، جریان آزاد اطلاعات و توقف در روند رشد معیارهای دموکراسی به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین در رقابت با کسانی پیروز شد که ناظران مسائل روسیه شانس چندانی برای آنها قائل نبودند. مهرداد قاسم‌فر نگاهی دارد به آخرین وقایع انتخابات روسیه.
سرانجام پس از روزها فضای پرتنش میان هواداران ولادیمیر پوتین نامزد ریاست جمهوری روسیه و مخالفانش که او را به تدارک تقلبی گسترده برای نشستنی دوباره بر صندلی ریاست جمهوری روسیه متهم می‌کنند، این سیاستمدار 59 ساله شامگاه یکشنبه در حالی که اشک شوق می‌ریخت پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.
ما اکنون ثابت کردیم که کسی توانایی تحمیل چیزی بر ما را ندارد. ما ثابت کردیم که ملت ما توان تشخیص دارد و خواستار نو شدن در مسائل حساس سیاسی است. ما به سختی تلاش خواهیم کرد و موفق هم خواهیم شد. من قول پیروزی داده بودم و پیروز هم شدیم. شکوه و افتخار نثار روسیه باد.
پوتین در بخشای دیگری افزود که این رأی دشمنان روسیه را که در صدد تضعیف این کشور بودند ناکام گذاشت و افزود مردم روسیه امروز نشان دادند که چنین سناریوهایی در سرزمین ما به ثمر نخواهد نشست. در این انتخابات ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی با گنادی ژیوگانوف از حزب کمونیست، میخائیل پروخوروف یکی از ثروتمندان روسیه، ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب دست راستی لیبرال دموکرات و سرگئی میرونوف رئیس پیشین سنای روسیه رقابت میکرد. بر پایه نتایج اعلام شده، در حالی که شمارش آرای نیمی از صندوقهای رأی به پایان رسیده، پوتین 64.39% آرا را به خود اختصاص داده است. مخالفان پوتین گفتند که دوشنبه شب در میدان مرکزی پوشکین مسکو و با شعار روسیه بدون پوتین جمع خواهند شد. مخالفان نخست وزیر روسیه میگویند در انتخابات روز یکشنبه تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. مخالفان مرد قدرتمند روسیه از قبول نتایج سر باز زده و میگویند بزرگترین اعتراض در طول 12 سال گذشته را ترتیب خواهند داد. بر پایه نتایج اعلام شده، گنادی ژیوگانوف رهبر حزب کمونیست با 18% آرا با فاصله زیاد از ولادیمیر پوتین قرار گرفته است. پیش بینی می‌شود ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب دست راستی لیبرال دموکرات، سرگئی میرونوف رئیس پیشین سنا و میخائیل پروخوروف که از میلیاردرهای روسیه است، هر کدام کمتر از 10% آرا را به خود اختصاص دهند. بدین ترتیب ولادیمیر پوتین بار دیگر در ماه مه امسال برای ریاست جمهوری این کشور سوگند خواهد خورد، منصبی که او از سال 2000 تا 2008 آن را در اختیار داشت. از آنجا که قانون اساسی روسیه تغییر کرده است، دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به 6 سال افزایش خواهد یافت.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید. اما اجلاس دو روزه ایپک که لابی هواداران اسرائیل در آمریکا هم نامیده می‌شود، روز یکشنبه در واشنگتن آغاز به کار کرد. ایپک امسال در بیانیه‌ای که منتشر کرده آورده است که جهان امسال بیش از هر زمان دیگری با تهدید ایران روبروست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز این اجلاس سخنرانی کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
هر دو رهبر اسرائیل یعنی شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رفتند تا هم در اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک شرکت کنند و هم هر کدام جداگانه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره چگونگی برخورد با ایران به بحث و گفتگو بنشینند. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل خواسته رهبران اسرائیل از آمریکا را چنین برمی‌شمرد.
به نظر من آقای نتانیاهو نمیخواد زمانی که ایشون نخست وزیر هستش دولت ایران متوسل بشه به ساختن بمب اتم، یعنی که حتی دولت ایران اختیار داشته باشه برای ساختن بمب اتم. به نظر من آقای نتانیاهو الان رفته در آمریکا که هشدار بده به دولت آمریکا بیان که گزینه دیپلماسی و تحریمات موفق بشن، ولی اگر نشن دولت اسرائیل هنوز برخوردار از این اختیار هستش که به گزینه نظامی متوسل بشه و این پیغام رو میخواد به آقای اوباما بفرسته که بهترین جایی که ایشون میتونه این کارو بکنه همون همایش سالانه ایپک است.
اجلاس دو روزه لابی هوادار اسرائیل در حالی برگزار می شود که در روزهای پیش هم رهبران اسرائیلی و هم باراک اوباما در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان از طرح‌های خود برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته اند. باراک اوباما در مصاحبه با ماهنامه آمریکایی آتلانتیک ضمن آن که بر اثر بخش بودن تحریم ها تاکید می کرد، این را هم یادآوری کرد که دو دولت ایران و اسرائیل می دانند وقتی ایالات متحده می گوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعا به این گفته اعتقاد دارد. اما همزمان نخست وزیر اسرائیل که پیش از ورود به واشنگتن در کانادا به سر می برد، در سخنرانیش بر حق آزادی عمل اسرائیل در برابر تهدیدهایی چون پاک شدن از نقشه جغرافیا تأکید کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن درباره تفاوت دیدگاه‌های رهبران آمریکا و اسرائیل به ما می گوید.
نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران بین نگاه‌های واشنگتن و تل‌آویو یک تفاوت‌های ایجاد کرده، ضمن اینکه آقای اوباما می‌خواد در دیپلماسی رو باز نگه داره، می‌خواد که این دیپلماسی رو با پشتوانه تهدید نظامی تقویت بکنه، ولی تهدید نظامی به منزله آمادگی برای جنگ علیه ایران نیست، ولی تقاضای سالی این است که این خط قرمز ماست و حتی تبدیل شدن ایران به یک قدرت بالقوه اتمی هم میتونه عبور از خط قرمز تلقی بشه. بنابراین بایستی آمریکا این آمادگی رو ایجاد بکنه که از ما تحت هر شرایطی برای حمله نظامی به ایران پشتیبانی بکنه.
باراک اوباما در نخستین روز اجلاس با رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کوتاهی داشت. قرار است روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی طولانی تری درباره ایران در کاخ سفید داشته باشند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب کمی از این فضای گزارشامون دور بشیم و بریم سراغ گفتگویی که همکارم نوشین سید حسینی داشته با شهرام رفیع‌زاده که به بررسی مطبوعات امروز ایران پرداختن.
روزنامه اعتماد نوشته که با روشن شدن تقریبی نتیجه انتخابات به نظر میرسه که راست سنتی که بخشی از جبهه متحد اصولگرایان هم بوده به پایان کار خودش رسیده و چهره هایی مثل آقای غفوری فرد، محمد نبی حبیبی و اسدالله بادامچیان در فهرست تهران جزو نفرات آخر دور دوم انتخابات هستند و بر همین اساس این آغازی هست بر پایان کار ریش سفیدان جناح حاکم. روزنامه دنیای اقتصاد اما نوشته که جناح اصولگرا برنده انتخابات مجلس نشده، چرا که جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری از میان 200 نماینده راه یافته به مجلس که تاکنون ورود اونها قطعی شده تنها 90 کرسی مجلس رو کسب کردن و نزدیک 110 کرسی مجلس شورای اسلامی به گروه‌های دیگر شامل نامزدهای مستقل و افرادی خارج از این دو لیست تعلق گرفته. روزنامه ابتکار گزارشی درباره شمار نمایندگانی که به مجلس نهم راه پیدا نکردن منتشر کرده و نوشته که دست کم 107 نفر از نمایندگان مجلس هشتم که در انتخابات مجلس نهم حضور داشتن نتونستن رأی کسب کنن و از ورود به مجلس نهم باز موندن. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده ولی پیشتر روزنامه‌های دیگر نوشته بودن که 65 نفر از نمایندگان مجلس هشتم هم یا رد صلاحیت شده بودن یا در انتخابات شرکت نکرده بودن. به این ترتیب 170 نماینده مجلس هشتم در مجلس نهم حضور نخواهد داشت. روزنامه رسالت هم در سرمقاله خودش با تیتر زنگ‌ها برای کدام جریان به صدا درآمد نوشته که خواهر آقای احمدی نژاد که در زادگاه شون در شهر گرمسار با فاصله زیادی نسبت به نفر اول شکست خورد و به مجلس راه پیدا نکرد، نشانه این هست که آقای احمدی نژاد دیگه محبوبیت پیشین رو حتی در زادگاه خودش نداره. بیان چنین نظری از سوی روزنامه رسالت، یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست، بسیار پر اهمیت به نظر میرسه.
یه خبری هم درباره استادان و دانشجویان و یک نمره‌ای که از این به بعد قرار استادا به دانشجویان بدن چاپ شد. اسم این نمره هست نمره پوشش.
این گزارشی هست که روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش منتشر کرده و خبر داده که معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نهایی شدن آیین‌نامه پوشش دانشجویان رشته علوم پزشکی سخن گفته و اعلام کرده که بر اساس این آیین‌نامه از این پس استادان دانشگاه در رشته‌های علوم پزشکی البته می‌بایست در طول ترم تحصیلی پوشش دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر رو تحت نظر بگیرن و در پایان ترم باید یه نمره‌ای به عنوان نمره پوشش در کارنامه فرهنگی ثبت بشه.
چند تا از روزنامه هم از قول یکی از مقام ها خط فقر رو اعلام کردند.
روزنامه های مردم سالاری و تهران امروز خبر دادن که کمیته مزد استان تهران خط فقر شدید رو 575400 تومان اعلام کرده و البته همین کمیته اعلام کرده که هزینه سبد یک خانواده 4 نفره در شهرهای بزرگ دست کم 795595 تومان هست.
خبر دیگه ای هم درباره جلوگیری از برگزاری یک همایش در تهران درج شده.
روزنامه اعتماد خبر داده که مقام های امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری همایش علمی اندیشه های آیت الله بهشتی در تهران جلوگیری کردند. آیت الله محمد حسینی بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هست و یکی از کسانی هست که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش منحصر به فردی داشت که در هفته تیر 1360 بر اثر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد، اما در سالهای اخیر به دلیل نزدیکی فرزندان آقای بهشتی به آقای میرحسین موسوی محدودیت‌های بسیاری برای بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله بهشتی در ایران ایجاد شده که از جمله همین جلوگیری از برگزاری این همایش هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10 با رادیو فردا بمانید.